روز بخیر، ساعت 9:30 است و اینجا صدای پایتخت رادیو تهران موج اف ام ردیف 94. شما همراهان نازنین، اگه از سالم بودن رادیوتون در خانه، محل کار یا خودرو مطمئن هستید، اما صدای این شبکه رو با کیفیت مطلوبی در فرکانس 94 مگاهرتز دریافت نمی کنید، خواهش میکنم که حتما به ما پیامکی خبر بدید. برای این کار از طریق شماره پیامک 30094 نام محلی که به چنین مشکلی برخوردید رو پیامک کنید تا ما این مشکل رو بتونیم برطرف بکنیم. حتما در آغاز پیامکتون واژه موج رو بنویسید. موج، خط فاصله، بعد نام منطقه یا محلتون. سپاس که همراهی میکنید. این لحظه هم برنامه زندگی از رادیو تهران بپرسید به شما تقدیم میشه. لطفاً بشنوید.
از رادیو تهران بپرسید.
به نام خدای همیشه مهربان و سلام. سلام به شما شنونده‌های عزیز و گرامی در یک صبح پاییزی که خیلی از خیابون‌های شهر بارون زده هست و بخشی از شهر هم برف میاد. امیدوارم این روز رو به خوبی آغاز کرده باشید و با یک سوال خوب تجربه یک روز پاییزی رو داشته باشید. بسیار بسیار خوش آمدید تک تک شما عزیزان شنونده به برنامه امروز از رادیو تهران بپرسید. هستیم در خدمتتون برای اینکه جوابگوی سوالهای شما باشیم. همین ابتدا اعلام بکنم قراره که در زمینه آشپزی هر سوالی شما عزیزان شنونده دارید بپرسید، انشاءالله توی برنامه جواب بشه، من مطرح بکنم، از کارشناس برنامه براتون پاسخ بگیرم. در زمینه طب سنتی و طب ایرانی هم هر سوالی دارید و به هر حال مشکل پزشکی دارید که فکر میکنید با تخصص کارشناس طب سنتی ایرانی حل میشه، حتما امروز مطرحش بکنید، بفرستید به سامانه پیام کوتاهمون تا انشاءالله جوابش رو برای شما بتونیم دریافت کنیم. خب سامانه پیام کوتاه رو که بلد هستید 3094 میدونید که باید سوالاتتون رو به این سامانه پیامک کنید تا مطرح بشه در برنامه. اما کارشناسان رو هم اعلام بکنم، سرکار خانم ملاحت کامیار که کارشناس بین المللی آشپزی هستن با همون همراه میشن برای اینکه در حوزه آشپزی به طور تخصصی شما رو راهنمایی بکنن. در زمینه طب سنتی و ایرانی هم آقای دکتر کتابی که برای شما عزیزان شنونده ناماشنا هستن در برنامه به صورت تلفنی امروز کنارمون قرار میگیرن تا ایشون هم شما رو راهنمایی و هدایت کنن. سرکار خانم کامیار عزیز و گرامی سلام، صبحتون بخیر.
سلام عرض میکنم صبح شما و همیشه شنونده های خوب این برنامه به خیر و سلامتی باشه انشالله.
خیلی متشکرم از شما، خوش اومدید به برنامه. با اجازتون برم سراغ سوال ها، یک به یک بخونم و شما جواب بدید. خانم کامیار عزیز، اولین سوال گفتن که آش شله قلمکار میخوام درست بکنم، تا حالا تجربهش رو نداشتم، لطفا راهنمایی بکنید که چه مقدار سبزی و چه سبزیایی باید استفاده بکنم و همطور گوشت چقدر باید باشه.
خدمتتون عرض کنم آش شله قلمکار، قبل از اینکه حالا به سبزی و مقادیر میزان گوشتش اشاره کنیم، اینه که باید از همه حبوبات استفاده بشه، حتی ماش، گندم، حتی برنج، خدمتتون عرضم عدس، نخود، لوبیا، لوبیای سفید، لوبیای قرمز، لوبیای چیتی، همه اینها باید در نظر گرفته باشه. بسته به تعداد نفرات، میزان حبوبات و خدمتتون عرضم بعد به میزان حبوبات یک دومش رو گوشت در نظر بگیرم. اصولا بهترین گوشتی که برای آش شله قلمکار استفاده میشه گوشت گردن گوسفند هستش. حالا اگر در دسترس نبود میتونن از حالا هر قسمتی از گوسفند گوشتش رو استفاده کنن و روش در واقع میزان میشه گفت سبزیش هم میزانش به اندازه دو برابر حبوباتش حساب میشه.
دو برابر
یک میزانی هستش که اگه رعایت کنن دوستان به راحتی میتونن آششول قلمکار رو تهیه کنن. فقط این که سبزیش بهتره که از تره مقداری هم مرزه استفاده بشه و یه مقدارم برای لعابش از اسفناج که الان فصلشه، مقداری هم جعفری و مقداری هم گشنیز. دیگه از سبزیجات دیگه بهتری که استفاده نکنن.
پس شد مرزه و اسفناج و گشنیز و جعفری که بله. حالا بیستش هم اصلش هم گفتید که تره رو باید استفاده بکنن.
بله تره بیشتر باید باشه،
باید مقدارش بیشتر باشه و سبزیایی که نام بردید بعدی ها باید مقدارش کمتر باشه.
بله.
خیلی عالی، انشالله که درست میکنن و نوش جان میکنن در این هوایی که سرد هست و دیگه قدری هم برفی شده. حتما کنار خانواده میل کنن و حتما میتونن که خوب در بیارن. بریم سوال بعدی. ظاهرا آشپز هستن، ازتون سوال پرسیدن خانم کامیار، چون زدن آشپز نادری، به اسم نادری، و گفتن که نحوه درست کردن مربای کدوی حلوایی رو لطفا بفرمایید. خیلی سخته فکر کنم، در آوردنش کار هر کسی نیست، درسته؟
یه توضیح بدم در مورد مربای کدوی حلوایی. این که ما الان دو نوع کدو داریم، یکی کدوی تنبل هستش، یکی کدوی حلوایی. خب هر دو رو به نام کدو حلوایی استفاده میکنن. کدو حلوایی یه مقدار پوست نارنجی رنگ داره و از دو بخش گردن و یه حالت شکم در واقع برامدهی داره. ولی کدو حلوایی کاملا به شکل یه حالت شکم برامده داره. این دوتا با هم فرق میکنن. شما کدو تنبل رو حتما باید از آهک استفاده کنید برای درست کردن
بله.
مربا. ولی کدو حلوایی نیازی نداره. این که برش باید بدن، پوستش رو بگیرن. حالا اگر خواستن از آب آهک استفاده کنن، یه چیزی حدود دو ساعت بعد در آب آهکی که کاملا حل شده و صاف شده، تهنشین شده، بخوابونن اینو استفاده کنن. ولی خب این روش قدیمی و سنتیه.
بله.
ولی خب میتونن کدو حلوایی رو شکر میزنه، شکر و آبش رو قوام که اومد، کدو حلوایی رو درش قرار بدن و بذارن با کدو حلوایی به قلوت برسه. و اینکه از
اینو روی حرارت بعد این کاری بله. که گفتید انجام
بله.
بدن. خب
بله روی حرارت اجازه بدن شکر بعد از این که حل شد با کدو به قوام برسه.
درست.
ما نمیخوایم کدو حلوایی پخت زیادی داشته باشه چون باعث میشه وا بره. و مقداری هم بهش حالا آب لیمو یا جوهر لیمو اضافه کنن تا شکرک نزنه.
صحیح، بسیار خوب. و دیگه نکته خاصی نداره، به همین شیوه که به آسانی گفتید میتونن به مربای کدو حلوایشون برسن.
من یه توضیح بدم فرض کنم باشه، اگر خواستن از آباهک استفاده کنن، باید بعد از اینکه در آباهک قرارش دادن چند بار اینو بجوشونن و آباهک رو ازش جدا کنن. یعنی این حالت ترزی میگیره اون مربا. سه بار باید بجوشونن، در آب سرد کف کنن تا بتونن یه مربای با کیفیت داشته باشن.
بله بسیار خوب. بریم سراغ سوال بعدی و شنونده عزیز دیگری که پرسیدن همبرگر خانگی رو چطور باید درست بکنیم. لطفا اگر پیاز میخواد مقدارش رو بگید و آیا درسته که بعضیا با شیر تهیه میکنن همبرگر رو؟
در رابطه با اینکه همبرگر خانگی فرقی نمیکنه با همبرگرایی که شما در رستوران ها میل میکنید، فقط اینکه نحوه درست کردنش خیلی سلیقه‌ایه. اینکه شیر استفاده کردن منظورشون خیساندن مغز نون باگت یا نون توست از شیره. که بعد از اینکه شیر رو به خودش جذب کرد، بین دست اینو فشرده میکنن، شیر اضافه رو میگیرن همراه با پیاز و ادویه‌های مختلفی داره. همبرگر خیلی سلیقه‌ایه، ولی من پیشنهاد میکنم چون که من خودم درست میکنم، من بدون اینکه بخوام از مغز نون باگت استفاده کنم فقط از پیاز استفاده میکنم، مقداری نمک و فلفل، همین کافی است، بدون اینکه آب پیاز رو بگیرم. و بعد از این که
مبادم طبیعه همون کباب مایتابهی نمیشه.
بله بله بله.
تفاوتش با همبرگر توی تمشه یا مثلا ادویه ها چجوری باید چکار بکنه؟
ببینید وقتی که این گوشت در کنار سس و حالا کاهو و در نون قرار میگیره طعم رو عوض میکنه.
بله.
در غیر این صورت موارد استفادهش همینه. اگر خواستن حالا نون خیس خورده در شیر استفاده کنن، برای هر نیم کیلو گوشت چرخ کرده گوساله تقریبا چیزی حدود 200 گرم پیاز استفاده کنن. من آب پیاز توصیه میکنم نگیرن و چیزی حدود 100-150 گرم نون خیس خورده درون شیر که شیرشو گرفتن اضافه کنن. بعضی ها بهش یه مقدار حالا فلفل قرمز اضافه میکنن، پاپریکا اضافه میکنن، دیگه این سلیقه ای هستش.
بله، باید خودشون به دست بیارن. حالا با روشی که شما گفتید پخت انجام بدن، توی مراحل مختلف یکی دو دفعه حتما درست بکنن، به اون مزه‌ای که دلخواهشون هم هست میتونن برسن. بریم خودشون رو خانم پایدار معرفی کردن، سوال فرستادن و نوشتن که در شور که درست میکنیم اگه کلمش تموم بشه میشه دوباره به اون کلم اضافه کرد؟ حالا کلا اگه مواد شور تموم بشه، خیارش باشه، هویجش باشه یا هر کدوم، این اقلامو میشه دوباره اضافه کرد یا اینکه دیگه در نمیاد؟
بله، من با این سوال بارها در واقع مواجه شدم. به هیچ عنوان توصیه نمی کنیم که شورو که میندازن بعد از اینکه حالا هر ماده‌ای که در شور بود تموم شد به صورت خام بهش اضافه بشه، به دلیل اینکه اصلا فرآیند در واقع جا افتادن شور تغییر میکنه. نباید این اتفاق بیفته، حتی باعث کپک زدن میشه. ولی توصیه من اینه که به شور چند تا دونه، وقتی که دارن شور میندازن، چند تا دونه نخود آبگوشتی اضافه کنن. این باعث میشه که شور خیلی بهتر برسه و سرعتش بالاتر بره.
بله، عالی. در مورد این مربای کدو حلوایی بازم سوالای دیگه داره به دستمون میرسه، شاید شنونده دیگری باشن. گفتن از چه آهکی برای پخت کدو حلوایی استفاده کنیم وقتی تو دستور گفتن؟ اینم لطفاً بگن آهکی که توی مصالح فروشی هست رو باید تهیه بکنیم؟ آیا باید بجوشونیمش اول، ضد عفونی کنیم آهک رو، و چه غلظتی هم باید داشته باشه؟ اینم سوال براشون.
برای هر 1 لیتر آب 2 قاشق آهک باید استفاده بشه. فقط این که بگم این روش قدیمی منسوخ شده است. من اینو اگه توضیح دادم به دلیل اینکه بعضیا هنوز با این روش کار میکنن. آهک ماده‌ای هستش که خودش ضد عفونی کننده است و اصلا نیازی به این نداره که شما بخواید بجوشونینش و اصلا نباید به این شکل جوشیده بشه. فقط این که با این دو قاشق حل کنن درون آب سرد و بعد از اینکه حل شد اجازه بدن رسوب کنه و آب رویی رو که یه مقدار شفاف هست بردارن و با اون کار رو انجام بدن.
بله، عالی. خانم کامیار آقا یا خانم سلطانی زاده، سوالشون از شما اینه که بهترین روش برای جدا کردن ژله از ظروف روی یا سیلیکونی چیست؟ تشکر کردن. این از این مواردیه که برای همه درد سرساز ها. تجربه میگه که همه با این قضیه مشکل دارن که حالا این ژله رو در نهایت چجوری جداش بکنن و برگردونن که
بله.
تیکه تیکه نشه خراب نشه.
بله، خدمتتون عرض کنم که بهترین روش اینه که یه مقدار مرطوبش کنن با آب قبل از اینکه ژله رو بریزن و بعد از اینکه ژله بست، کاملا بست، یه چند لحظه در آب داغ قرارش بدن. یه مقدار خودش رو که ول کرد توی ظرفی که یه مقدار آب با آب مرطوب شده اینو برگردونن. اینم به این دلیل هستش که زمانی که میخوان ژله رو جابجا کنن، حالا مثلا میبینین مرکز ظرف قرار نگرفته، بتونن به راحتی این کارو انجام بدن. آبی که درون ظرف هست باعث میشه ژله بتونه جابجا بشه. فقط اگر یه مقدار صدای من ممکنه ناواضح باشه، من توی تونل هستم، اگر میبینید که بزرگ نداشت من از قبل از شما
اصلاح کنم. نخواهش میکنم، صدا قابل قبول هست. حالا شاید یه قدری نسبت به همیشه مثل همیشه نباشه، ولی قابل قبول هست. ممنون که حالا این نکته رو هم گفتید و خودتون حواستون هست. خانم کامیار، به شنونده های ما که صدای شما رو خوب دریافت کنن، ازتون ممنون. برم سوال بعدی. گفتن که سمبوسه مغزیشو چی بریزیم؟ چه نوع پنیری میشه تو اون گذاشت؟ اصلا سمبوسه لازمه با پنیر باشه یا نه؟ لطفاً توضیحشو بگید. خب صدا خراب شد.
بله، الان صدا ما داریم؟
ما بعضی کلمه های شما رو درست دریافت میکنیم. شما بله، صدای ما رو خوب دارید. بلندتر صحبت کنید خانم.
بله، خواهش میکنم. صدای من اگه داشته باشید
دور شد صداتون، لطفا خیلی بلندتر صحبت بکنید. بله. نزدیکتر بگوشیم.
بله بله، خواهش میکنم. بهترین مغز برای سمبوسه استفاده از سیب زمینی آبپزه به همراه پیاز تفت داده شده، سبزیش هم میتونه. داری صدامو؟
بله
بله. سبزیش میتونه گشنیز باشه، میتونه تره باشه، تره و پیاز چه.
بله.
و ادویه مخصوص سمبوسه تخم گشنیز هستش که بهتره حتما استفاده کنن و میزان در واقع دلخواه زردچوبه.
درست.
نیازی نداره که در سمبوسه از پنیر یا حتی گوشت استفاده شه. سمبوسه اصلی بدون هیچ گونه پروتئینی تهیه میشه، فقط ادویه‌اش که تخم گشنیز و فلفل قرمز هست هرگز نباید فراموش بشه.
بله بسیار خوب. فوت مربای هویج اینم گفتن که یعنی
بله.
دستور کلیشو ظاهرا میدونن، برای اینکه خیلی خوب در بیاد چیکار باید بکنه؟
بله، بهتره که مربای هویج رو رنده شده استفاده کنن. من پیشنهادم اینه که در مربای هویج از یه مقدار پوست پرتقال رنده شده یا همون به صورت رشته شده هم استفاده کنن. مثلا برای نیم کیلو هویج یک قاشق سوکری پوست پرتقال کفایت میکنه.
بله بسیار.
اینو با هم بجوشونن. مغز هویج که پخته شد باید بهش شکر اضافه کنن و مقداری هم آب لیمو ترش.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم خانم کامیار عزیز. آره زمان نداریم، باید خداحافظی بکنیم توی این برنامه. بقیه سوالها انشالله باقی میمونه و بتونیم توی فرصتهای دیگه از شما بپرسیم. بهتون خسته نباشید میگم. خیلی ممنونم از توضیحاتتون.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
درود به شما، برقرار باشید. خداحافظ. خب میخوایم بریم سراغ سوالات شما در زمینه طب سنتی و ایرانی که آقای دکتر کتابی به شما جواب بدن. میدونید که برنامه از رادیو تهران بپرسید رو داریم تقدیم شما میکنیم. بین روزهای شنبه تا چهارشنبه 9:30 دقیقه تا 10 صبح همراه شما هستیم با این برنامه. الان 3094 در اختیار شما تا پایان برنامه که سوالهایی که در زمینه طب سنتی ایرانی دارید از آقای دکتر کتابی بپرسید. آقای دکتر سلام به شما، وقت بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت با سادتتون، همکاران بزرگوارتون، شنوندگان محترمتون. در خدمت با سادتتون هستم.
بزرگوارت شما، خیلی متشکرم. سوالهایی که فرستاده شده شروع بکنم بپرسم. گفتن پسر من 17 سالشه، میگه موهای سرش از حالا که شونه میزنه داره میریزه، به گفته خودش خیلی بیشتر از 100 تا هم هست، چیکار میتونه بکنه؟
یکی از بهترین ها میتونه تاثیر بگذاره خوردن نخود سیاه هست. از غذا وعده غذا، چون نخود سیاه برابر نخود سفید و قرمز مؤثرتر هستد. جوانی نخود سیاه هم مؤثره. روغن نخود سیاه هم در این زمینه یکی از داروهای فوق‌العاده مجربه. ولی بخواد داروهای معمولی رو داشته باشه، روغن سیاه دانه، روغن اسپند و روغن مرد میتونه در رویش موها تاثیرگذار باشه.
بله بسیار خوب. سوال بعدی، گفتن که برای دردهای سیاتیک که به پاهام میزنه برای تسکینش چیکار میتونن بکنن؟
یکی از موارد دمکرده هایی که میتونه خیلی مؤثر باشه یک گیاهیست به نام هوم و گیاه بعدی به نام سیم اوتی هست به نام قشنگی، که اگر در روز 2 گرم مصرف بکنه تا 5 گرم، 2 گرمش یک قاشق مرباخوری هست از خرد شده گیاه، و اگر بخواد 5 گرم یک قاشق غذاخوری هست، روی دردهای مفصلی سیاتیک روماتیسم اثر فوق‌العاده داره.
بله بسیار خوب. گفتن که سقف دهان من گاهی خارش داره، علت خاصی داره و آیا کاری میتونم بکنم برای درمانش؟
دوباره اگر سوالتون رو مطرح
بکنم. بله حتما، مشکلشون خارش هست و گفتن که سقف دهانشون گاهی
بله.
خارش داره، آیا علت خاصی داره و کاری میتونن بکنن؟
بله، معمولا تعفن خون باعث خارش در محیط دهان و آفت میشه. یکی از بهترین ها که خارش لثه و دهان رو از بین میبره رب انار هست. مزمزه رب انار خارش رو از بین میبره در داخل محیط دهان. ولی اگر دور لبها باشه، روغن کنجد به ناف مالیده بشه، ناف رو چرب کنه با روغن کنجد، خارش دور لب برطرف میشه.
بله صحیح. بریم سوال شنونده بعدیمون. گفتن تازگی ها خیلی خسته و کسل میشم، همیشه خوابم میاد، چی کار باید بکنم؟ آیا حجامت خوب هست؟ تاثیر داره؟
میتونه مؤثر باشه، حتما به لحاظ کبد بررسی بکنن، آنزیم های کبدی ببینن آیا نرمال هست یا نیست، آیا کبدشون چرب هست یا نیست. مطمئنن کبد چرب این حالت ها رو داره، یکی از بهترین ها که میتونه خستگیشون رو برطرف کنه خواب اول شب و بیداری اول صبح هست که میتونه مؤثر باشه و در روز هم 21 عدد ناشتا مویز بخورن خستگیشون به مراتب خیلی کمتر میشه.
بله عالی، اینم از راهنمایی ایشون. و شنونده بعدی گفتن که نوه من 8 سالشه، موقع فعالیت خیلی عرق میکنه و از سر و صورتش خیلی خیلی خیس آب میشه، موقع خواب بالشش خیس میشه، انقدر زیاد هست. البته از کودکی همین طور بوده. علت رو بفرمایید و حالا آقای دکتر بگید.
علت تعلیق سرگردن زیاد در حین فعالیت جسارتن ضعف کبد هست.
بله.
کبد وقتی ضعیف بشه سرگردن زیاد عرق میکنه. بهترین درمانی که وجود داره برای این قضیه تخم شنبلیله هست.
بله.
تخم شنبلیله خیساندش که در روز 1/2 قاشق چای خوری رو زبان میریزه با آب قورت میده، یک شب خیس میخوره تا تلخیش کمتر بشه، تعریق سرگردن رو به مراتب کمتر میکنه.
بله عالی. سوال آقا بهروز رو بپرسم که گفتن حدوداً ماهی یه بار جوشای بزرگ و چرکی که درد زیادم داره میزنم توی صورت، انگشت یا جاهای مختلف بدن، علتش چیه؟ درمان خاصی داره یا نه؟
این علتش خب میتونه علتهای جوشهای چرکی، این اول تعفن خون در کبد باشه. یکی از بهترین ها در این بحث سپستان هست، عناب هست، زرشک هست و حجامت هم اگر انجام بدن این مشکلاتشون به مراتب کم میشه.
بله. و آقای مجید از مسعودیه سوال رو اینطوری فرستادن که خواص گیاه گزنه رو خواستن بدونن و میگن که برای درمان سرفه آیا خوبه یا نه؟
فوق‌العاده گزنه عالی هست، مخصوصا برای کندنش باید از پایین به سمت بالا که معمولا حالت گزش ایجاد نکنه. گیاهی در کنارش روش میکنه به نام پلم که وقتی گزش گزنه اتفاق افتاد پلم رو به دست مالی فورا گزش برطرف میشه. توی فشار خون، قند خون، چربی خون یکی از گیاهای بسیار مؤثر هست. ولی یک نکته ای که داره، این گیاه باید چه خشکش چه تازهش دم شد به فاصله یک زمان کمی زیر 1 ساعت باید مصرف بشه، نمونه.
بله، این هم از این پاسخ. سوال بعدی گفتن که دندانهای من شدیدن تیر میکشه و نبضدار میشه به طوری که اصلا قابل تحمل نیست و هر چند ماهی اینطوری میشه، حدود 1/2 دقیقه 2 دقیقه طول میکشه، 2.5 دقیقه اینجوری نوشتن طول میکشه و چیکار میتونم بکنم؟ درمانی داره در طب سنتی؟
باید بررسی بکنن یک نوار عصب عضله صورت بگیرن که این عصب سقلو درگیر هست یا خیر. ولی یکی از مواردی که اورژانسی هست میخک هست، روغن میخک هست و روغن دارچین، اگه به لثه و دندانی که تیر میکشه بمالند این دردش از بین میره.
بله. خب یکی از عزیزان در مورد آلزایمر سوال دارن و گفتن برای مرحله شروع آلزایمر آیا پیشنهاد خاصی در طب سنتی وجود داره؟
ما در زمینه آلزایمر خیلی موفق بودیم، به نام نسیان یا فراموشی سطوح مختلف رو در بر میگیره و جلوی مغز، وسط مغز و پشت مغز یا پس مغز اگر درگیر بشه حالتهاش با هم متفاوت هست. ولی دم کرده زعفران بسیار مؤثره، از چهار مغز استفاده بشه مؤثر هست. و یکی از مواردی که میتونه مؤثر باشه خود مغز گوسفندی هست که روی تقویتش گهگاهی میتونه روی آلزایمر خوردنش مؤثر باشه.
بله بسیار خوب، این شیوه‌ها رو استفاده بکنن انشالله که تأثیر داره. بریم سوالی که پرسیدن، درمان سنتی شپش و تخم شپش سر رو لطفاً توضیح بدید. خانم نعمت اللهی از تهران. آقای دکتر آخرین سوال، لطفاً یه 20 ثانیه‌ای جوابشونو بدید.
بله بله، یکی از بهترین ها آنقوزه هست. عصاره آنقوزه رو اگر داشته باشن با آب شستشو بدن فوراً شپش از بین میره. یکی از باز هم آنقوزه پیدا نکردن سرکه، سرکه انگور هست که شستشو بشه این محیط رو برای شپش ناامن میکنه.
بله بسیار خوب، این هم از پاسخ ایشون و راهنمایی برای ایشون. من یه توضیح بدم قبل اینکه از شما خدافظی بکنم آقای دکتر کتابی. سوالات بخش شما بسیار زیاده، یعنی شاید واقعا چندین برابر حجمی که ما میتونیم سوال بپرسیم هست. خیلی از این سوالایی که من خوندم نگفتم ولی نوشتن که من بار چندم سوال میپرسم، چرا مطرح نکردید؟ باور کنید ما نمیرسیم همه رو بگیم. اگر که کوتاهی از جانب ما هست، حالا ببخشید زمان برنامه کمه، واقعا سعیمون رو میکنیم که پاسخ بدیم. آقای دکتر کتابی، خسته نباشید. خیلی متشکرم ازتون.
متشکرم. روز خوبی داشته باشید.
درود به شما. خیلی خیلی متشکرم و شما شنوندهای عزیز، درود بهتون که این برنامه رو همراهی کردید. امیدوارم براتون مفید باشه و امیدوارم بتونیم حالا بیشتر و بهتر پاسخگوی شما عزیزان باشیم. ادامه امروزتون عالی، امیدوارم که دقایق خوبی در پیش داشته باشید و دعوت می‌کنم همراه بشید با همکاران ما در صدای شهر.
صدای شهر.
وقت شما شنوندگان عزیز رادیو تهران بخیر. ساعت 9:55 دقیقه است. با یک بخش 5 دقیقه دیگه از خیابان ایران شهر، استودیو صدای شهر در خدمت شما ایم.
ترافیک.
بخشی از ترافیک سنگین این لحظات تهران مربوط به معابریه که خدمتتون عرض میکنم. بزرگراه بسیج، مسیر شمال به جنوب، از بزرگراه شهید باقری تا خیابان زمزم، خیابان دماوند شرق به غرب از بزرگراه امام علی تا میدان امام حسین و در ادامه خیابان انقلاب اسلامی از میدان امام حسین تا پل چوبی. بزرگراه جلال آل احمد مسیر غرب به شرق از خیابان جانبازان تا بزرگراه شهید چمران. بزرگراه شیخ فضل الله نوری شمال به جنوب از بزرگراه آیت الله حکیم تا پل ستارخان. بزرگراه شهید آبشناسان مسیر غرب به شرق از بلوار سردار جنگل تا بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی و در ادامه از بزرگراه اشرفی اصفهانی تا بلوار فرهنگ و در نهایت بزرگراه شهید زین الدین مسیر شرق به غرب از بوستان شیان تا دسترسی به خیابان پاسداران شاهد ترافیک سنگین هستیم.
شماره رو بگیرید. 88-82-0-0-0-1. اینجا استدیو صدای شهره. بله بفرمایید.
ماشینا میرن تو خط ویژه اتوبوس که از عللش میتونیم بحث ترافیک سنگین باشه. یکی از کارهای اشتباهی این بود که طرح ترافیک رو ساعت طرح رو زیاد کرد. مثلا قبلا 8:30 بود تا ساعت 4. حالا تو این سیستم جدید دوستان اومدن کردن 6:30 صبح تا ساعت 6 بعد از ظهر. خب ترافیک کم که نمیشه. ترافیک از یه جای به یه جای دیگه انتقال پیدا میکنه فقط. این علت اصلیش میتونه همین بی‌برنامگی باشه و این اشتباه در تعیین ساعت. من توی اون ساعت قبلی کامل یادم هست که ترافیک خیلی بهتر بود، پخش میشد تو سطح شهر. من مجبورم توی یه ساعتی بیان از یه مجرای خاص سری رد بشن. من خودم 5:30 صبح راه میافتم به خاطر اینکه به ترافیک نخورم.
ایستگاه همه عطا شمال به جنوب روبروی بیمارستان بهزاد. به نظر بنده این ایستگاه غیر استاندارده، چون پهن‌ترین ایستگاه است. همزمانی که اتوبوس وای میسه برای برداشت مسافر یا پیاده کردن مسافر، از سمت راست اتوبوس، کامیون، خاور، نیسان و بار با سرعت خیلی زیاد رد میشن میان. سپت میگیرن میرن. خب غیر استانداردی دیگه. که اکثرا هم مریض هستن، بیمار هستن، رفت آمد میکنن تو بیمارستان بهزاد، خطر داره. چون وقتی که داخل خط ویژه هم کامیون، سواری، نیسان، خاور همزمان با اتوبوس دارن رد میشن، سرعت میگیرن، به نظر من اصلا گادلن وردارن. چون افسر محترم رانندگی قبل خط ویژه وایساده داره هدایت میکنه همه رو به داخل خط ویژه. به هوایی که بار سنگینه میخواد سواک بکنه. خب اونجا هم خط ویژه است. اصالت اتوبوس میخواد بره. مسافر پیاده سوار میخواد بشه. همزمان که میخوای برداشت مسافر بکنی، ببینی کامیون، خاور، نیسان از بغل رد میشن، سرعت میگیرن میرن. اینی که اصلا کلا استاندارد نیست. به نظرم جمع کنم بهتره.
شما صدای شهر رو بله، خیلی ممنونیم از شما که مسائل و مشکلات ترافیکی و یا حوزه حمل و نقل رو در تهران با ما در میون می‌گذارید از طریق 88-82-301. این موضوعی بود که ما در واقع امروز بهش پرداختیم، همین ایستگاه امنیت‌هار که مسائل و مشکلات خاص خودش رو داره که انشالله بتونیم پیگیری بکنیم. اما خدمتتون بگم که بارش باران طی یکی دو روز گذشته و امروز البته باعث شده که هوا کمی تلطیف بشه. الان کیفیت هوا شرایطش قابل قبوله. این رو هم بگم که تهران از ابتدای سال فقط 2 روز هوای پاک داشته، 142 روز هوای قابل قبول، 101 روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، 10 روز هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، 2 روز هوای بسیار ناسالم و 2 روز هم هوای خطرناک داشته. سپاس از شما. بخش بعدی ساعت 10:35.